شنونده رادیو فردا هستید. در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه ششم مهر ماه سال 1390 خورشیدی به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. چهارشنبه ای که برابر خواهد بود با 28 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی. در این حد فاصل شب و روز، عزیزان شنونده شب بیدار رادیو فردا، هم شب و هم روزتان بخیر. این مجله نیمه شب رو هم با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین خواست که دولت منامه راه گفتگو با مخالفان را در پیش بگیرد. این دو وزیر خارجه شامگاه دوشنبه در مقر سازمان ملل با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این نخستین دیدار وزیران خارجه ایران و بحرین از زمان بروز اعتراضات در بحرین و تنش میان تهران و منامه است. بر پایه این گزارش، وزیر خارجه بحرین ابراز امیدواری کرده که روابط دیپلماتیک تهران و منامه در سطح سفیر از سر گرفته شود و ایران و بحرین بتوانند گفتگوی بهتری داشته باشند. جمهوری آذربایجان دولت ارمنستان را به تخلفی شرم‌آور در منطقه قره‌باغ اولیا متهم کرد. المار محمدیاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت در نتیجه تعرض ارمنستان به منطقه قره‌باغ اولیا در حدود 20% از اراضی جمهوری آذربایجان تحت اشغال است. محمد یاروف تأکید کرد که دولت ارمنستان طی 20 سال گذشته با تخلف از منشور سازمان ملل به خاک جمهوری آذربایجان تجاوز کرده است. از سال 1993 میلادی تا کنون شورای امنیت سازمان ملل 4 قطعنامه درباره منطقه مورد اختلاف قره‌باغ اولیا صادر کرده است. مقامات جمهوری آذربایجان و ارمنستان غالبا یکدیگر را به تخلف درباره این منطقه متهم می‌کنند. در پی استعفای محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی ایران به دلیل دخالت این بانک در ماجرای بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، کمیته منتخب دولت محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات و همچنین ولی الله زرابیه مدیر عامل بانک سامان اقتصاد را از سمت‌های خود برکنار کرده است. فرزاد احمدی یک عضو هیئت مدیره بانک ملی نیز برکنار شده است. محمد عزیزی مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزوده است با توجه به اینکه بانک ملی بانک دولتی است، از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، اما در خصوص دو بانک دیگر که غیر دولتی هستند مقرر شد که به زودی از طریق بانک مرکزی اقدام شود. بیش از 200 پزشک ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انزجار خود را نسبت به کشتار معترضان سوری اعلام کردند. در این نامه که به امضای شماری از پزشکان اهل سیاست نظیر محمد رضا خاتمی نایب رئیس پیشین مجلس نیز رسیده، امضا کنندگان رویدادهای سوریه را نشان دهنده فاجعه‌ای دانستند که ریشه در اعتراض و ناخشنودی مردم سوریه از حکومت موروثی بشار اسد دارد. روز سه‌شنبه گروهی از بازاریان و پارچه فروشان اعتصابی در بازار خیاط‌ها و بازار عباس‌آباد تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، تجمع کنندگان با سردادن شعارهای خواستار رسیدگی دولت به مطالباتشان شدند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. محاکمه خانم محمدی در تیر ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. خانم محمدی در سالهای گذشته چندین بار بازداشت و زندانی شده است. و دانشگاه صنعتی شریف به عنوان محبوب‌ترین دانشگاه ایران در بین برترین‌های کنکور سراسری معرفی شده است. بر پایه بررسی‌های به عمل آمده از 500 نفر برتر کنکور ریاضی 68% از آنان جذب دانشگاه صنعتی شریف می‌شوند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و اما گزیده‌ای از آنچه برایتان گردآوری کردیم در این مجله نیمه شب. کشورهای اروپایی پیشنویس قطعنامه جدیدی را در محکومیت سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم کردند. سخنگوی ارتش آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی و عراقی روند تحویل سلاح از سوی جمهوری اسلامی به ستیزه‌جویان عراقی را متوقف کردند. تعدادی از شرکت کنندگان در یک مراسم تشییع جنازه در شهر خوی بازداشت شدند. از یک شاهد عینی بشنوید.
بعد در نظر تحویل داده میخواستیم بیاریم طرف آمبولانسا، نیروی انتظامی اومدن، تعداد حدوداً 100 نفر بچه‌ها ما را گرفتن.
خانم های خانه‌دار، روی سخن با شماست. مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد میگوید نگران تاثیرپذیری شما خانم های خانه‌دار از برنامه های ماهواره‌ای هستند. ادامه فشارها در چند روز اخیر بر سینماگران. در این باره با یک روزنامه نگار در حوزه فرهنگ و هنر گفتگو کردیم.
خیلی از کسانی که درگیر بودن با مسئله پخش فیلم‌های بین‌المللی، خیلی‌هاشون احضار شدن و خیلی‌هاشون بازجویی شدن.
بازپخش برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست در نیمه دوم این مجله. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کشورهای اروپایی روز سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه جدیدی را برای محکومیت نظام سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کردند. این پیشنویس از نظام حاکم بر سوریه می‌خواهد فوراً به سرکوب اعتراض‌ها پایان دهد. پیشنویس همچنین خواستار تحت تعقیب قرار داده شدن کسانی است که در سرکوب‌ها دست داشتند. در همین حال عملیات نظامی ارتش و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف سوریه روز سه‌شنبه در برخی مناطق حتی اوج گرفت. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دست کم 11 کشته در عملیات نظامی ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در مناطق مختلف روز سه‌شنبه. این بار اما عمده این عملیات برای مقابله با جدا شدگان از ارتش است. جدا شدگانی که با ادامه سرکوب اعتراضها توسط ارتش بر شمار آنها افزوده می شود. به نظر می رسد بخشی از اعتراضهای سوریه که بیش از 6 ماه از عمر آن می گذرد به سمت نظامی شدن پیش می رود. شهرک ارسطن واقع در شمال حمص و جنوب حما نقطه اوج درگیری ها در روز سه‌شنبه بود. ارتش با تانک و هلیکوپتر این شهر را گلوله باران کرد. شورای عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد که ارتش در حمله به مناطقی که جدا شدگان به آن پناه بردند از گازهای سمی استفاده کرد. ارسطن محاصره است و امکان انتقال زخمی ها به بیمارستان وجود ندارد. مردم هم نمی توانند از خانه ها خارج شوند. تلبیسه و القصیر شهرهای دیگری هستند که درگیری‌ها به آنها کشیده شد. ده‌ها تانک و خودروهای زرهی این مناطق را به شکل بی‌سابقه‌ای محاصره می‌کند. عملیات برخی از محله‌های حمص همچون بیازه، خالدیه و باب السبا را هم فرا گرفت. ماهر اسماعیل نعیمی از افسران جدا شده از ارتش سوریه در این باره میگوید: ما آماده جنگ هستیم و می جنگیم. هدف اول ما دفاع از تظاهرات مسالمت‌آمیز است، اما کادرهایی هستند که برای مرحله بعد و آن هم جنگ با نظام برنامه ریزی می کنند چنانچه به سرکوب ها پایان ندهد. ساعاتی پیش از حمله ارتش به ارسطن تجمعی بزرگ در این شهر برگزار شد که در آن یکی از افسران جدا شدن خود را از ارتش اعلام کرد. در شهرک هوله واقع در حومه حمص نیز شماری از جدا شدگان از ارتش در یک تجمع بزرگ مردمی تأسیس گردان علی ابن ابی طالب را اعلام کردند. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که تظاهرات اعتراض‌آمیز در مناطق مختلف همچنان ادامه دارد. پدیده ای که این روزها نظام حاکم بر سوریه را نگران کرده و باعث می شود اعصاب خود را از دست بدهد، سرباز زدن دانش آموزان از حضور در کلاس های درس است. بسیاری از آنها به جای رفتن به مدرسه به تظاهرات می روند. در داریا واقع در حومه دمشق دانش آموزان کتاب های درسی حاوی آموزش های حزب بعث را آتش زدند. اما پدیده ای که مردم را نگران کرده پدیده ی روبودن دختران توسط نیروهای امنیتی است. سه‌شنبه دو دختر در حمص روبوده شدند. بدین ترتیب در مجموع شمار دختران روبوده شده در این شهر به 7 تن رسید. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در بغداد سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد که عملیات نیروهای آمریکایی و عراقی ادامه جریان سلاح‌های تحویلی جمهوری اسلامی به ستیزه‌جویان و از جمله راکت‌های مخربی که از آنها برای هدف گرفتن پایگاه‌های آمریکایی استفاده می‌شود را قطع کرده است. وزارت دفاع آمریکا از انتشار جزئیات حمله‌های موشکی به پایگاه‌های این کشور در عراق خودداری می‌کند و می‌گوید که این عملیات در زمره اطلاعات طبقه بندی شده هستند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا.
سرهنگ بری جانسون، سخنگوی نظامی آمریکا در بغداد، میگوید که در هفته‌های اخیر نشانه‌های آشکاری از کاهش عملیات گروه‌های ستیزه‌جوی مورد حمایت دولت ایران علیه پایگاه‌های آمریکایی دیده شده است. در این زمینه روزنامه USA Today هم به نقل از سرهنگ جانسون نوشت که آخرین این حمله ها در ماه ژوئیه و به عبارتی دو ماه پیش صورت گرفته است. سرهنگ جانسون دلیل چنین کاهشی را عملیات ضد تروریستی مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی به دنبال یورش های تابستان ذکر کرد. لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده نیز گفته است که اقدام نظامی و فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی نوری المالکی نخست وزیر عراق در کاهش حمله علیه پایگاه‌های آمریکایی مؤثر بودند. روزنامه USA Today می‌نویسد گروه تروریستی شیعه به نام تیپ حزب الله که با سپاه پاسداران ارتباط دارد مسئولیت حمله علیه پایگاه‌های آمریکا را بر عهده گرفته است. یک سازمان مشاوره بریتانیا به نام ترایتون اینتلیجنس ریپورت در تحلیلی از اوضاع عراق و تهدیدهای ستیزه‌جویان نوشته است که در 7 ماه اول سال جاری میلادی 5 حمله موشکی علیه پایگاه‌های آمریکایی صورت گرفته که موجب مرگ 9 آمریکایی شده است. این گزارش به هنگامی منتشر می‌شود که گفتگوها بر سر ادامه حضور نیروهای ایالات متحده در عراق پس از پایان مهلت قانونی آخر دسامبر امسال ادامه دارد. در واشنگتن هفته گذشته خانم سوزان کلینز، سناتور جمهوری‌خواه ایالت مین، در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نسبت به خروج تمام نیروهای این کشور از عراق به شدت ابراز نگرانی کرد. سناتور کلینز گفت با خروج نیروها از عراق خلأ ایجاد می‌شود که حکومت ایران با شتاب آن را پر خواهد کرد. کارشناسان نظامی هم دیدگاه مشابهی را بیان می کنند. از جمله لورن تامسون، تحلیلگر نظامی در انستیتیو لکسینگتون در آرلینگتون ویرجینیا می گوید بزرگترین سود حکومت ایران چیرگی شیعیان در دولت عراق است و سپاه پاسداران هم از شیعیان طرفدار ایران در عراق پشتیبانی می کند. برخی حتی می گویند که جمهوری اسلامی می خواهد در عراق هم یک حکومت مذهبی بر سر کار آورد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. انجمن دفاع زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران اعلام کرد که تعدادی از شرکت کنندگان در یک مراسم تشییع جنازه در خوی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش در این مراسم جنازه ابراهیم جعفرزاده و همسرش مینا کهربایی و فرزندشان آیلا تشییع شد. آنها در یک تصادف رانندگی در نزدیکی شهر خوی جان سپردند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گفته ی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، ماموران امنیتی روز سه‌شنبه به شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه ابراهیم جعفرزاده و همسرش مینا کهربایی و همچنین فرزندشان آیلا حمله و بیش از 60 نفر را بازداشت کردند. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا تعداد بازداشت شدگان را بسیار بیشتر می‌داند.
طبق برنامه که ما رفته بودیم جلو بیمارستان جنازه‌مون رو تحویل بگیریم، بعد جنازه رو تحویل دادیم می‌خواستیم بیاریم طرف آمبولانسا، نیروی انتظامی اومدن تعداد حدوداً 100 نفر بچه‌ها ما رو گرفتن. بعد نزدیکای غروب ما جنازه آوردیم، تشییع جنازه همه کارا تموم شد، با خبر شدیم که 85 نفر اینا آزاد شدن که طبق آماری که بعد دادن 15 نفر الان تو بازداشتگاه موندن.
به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، بازداشت تا زمانی صورت گرفت که شرکت کنندگان در مراسم تشییع شعار می‌دادند. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا در این خصوص توضیح بیشتری می‌دهد.
دلیل خاص که نداشتم، فقط به خاطر دم شدن اونجا و اومدن از شهرهای دیگر بود. یعنی فقط یه شعار دادن که مثلا این شعارشون این بود که آذربایجان سرت سلامت باشه و سلام. به غیر از این شعار دیگه هم ندادن. یعنی کل شعارشون این بود و سلام. به خاطر همین بازداشت شدن. دلیل نه دریان دیگه بود نه چیزی دیگه.
آقای جعفرزاده، همسر و فرزندشان روز دوشنبه در یک تصادف رانندگی در سراهی خوی کشته شدند. ابراهیم جعفرزاده، زندانی سیاسی سابق، پس از شرکت در تجمع روز جهانی زبان مادری در اسفند سال 85 بازداشت و یک سال زندانی بود. وی همچنین دبیر سابق یک سازمان غیردولتی در این شهر بود. مینا کهربایی، همسر وی نیز از فعالان دانشجویی آذربایجانی در زنجان بود و در فاصله سالهای 81 تا 85 مدیر مسئولی نشریه دانشجویی شهریار و دبیری کانون شهریار دانشگاه آزاد اسلامی زنجان را بر عهده داشت. به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، تشییع جنازه آقای جعفرزاده، خانم کهربایی و فرزندشان از مقابل بیمارستان قمر بنی هاشم تا میدان بسیج شهر خوی صورت گرفت. در این میان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران تصادف رانندگی که منجر به مرگ آقای جعفرزاده، همسر و فرزندشان شد را مشکوک توصیف کرده، اما این موضوع هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. موضوع محرومیت از حق تحصیل در ایران آنچنان گسترده شده است که دزموند توتو و خوزه راموس هورتا، رئیس جمهوری تیمور شرقی، هر دو برنده جایزه صلح نوبل، در نوشته مشترک به آن پرداخته و از حق تحصیل بهایان در دانشگاه‌های ایران دفاع کردند. این در حالی است که دادگاه رسیدگی به پرونده 6 نفر از بهاییانی که برای آموزش همکیشان خود تلاش می‌کردند در ایران آغاز شده است. در همین حال کمپینی آغاز به کار کرده که نه تنها برای حق تحصیل بهاییان، بلکه سایر گروه‌های محروم از تحصیل در ایران نیز تلاش می‌کند. کمپینی به نام میتونی حلش کنی؟ در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی کرده با روحا ریحانی از فعالان این کمپین در آلمان و از او درباره ماهیت آن پرسیده است.
So can you solve this is a human rights campaign that was started by grassroots organizations.
میتونی حلش کنی؟ یک کمپین حقوق بشریه که از مجموعه ای از گروه‌های اجتماعی و افراد تشکیل شده. کمپینی برای حق تحصیل در ایران و با مشکل ممنوعیت تحصیل در دانشگاه‌های ایران دست و پنجه نرم می‌کنه. چرا که این ممنوعیت ابزاریه که دولت از اون استفاده می‌کنه برای اینکه جوان‌ها رو تحت فشار قرار بده. اینکه این کمپین چطور کار می‌کنه اینطوره که کاربران وبسایت ما میتونن ابتدا ویدیوی بسیار کوتاه رو ببینن که در یک دقیقه توضیح میده چطور رویای کودکی جوانها به خاطر عقیده یا دین اونها از بین میره و اونا نمیتونن وارد دانشگاه شن. ما فکر میکنیم که دولت ایران فرصتها و آینده جوانها را از اونها میدزده، چرا که به جوانها اجازه نمیده وارد دانشگاه بشن و توانایی لازم را برای ورود به اجتماع کسب کنند.
میتونید به طور مشخص نمونه هایی از گروه هایی که مورد تبعیض واقع شدن رو نام ببرید؟
خب گروه اول دانشجویان ستاره دار هستند. دانشجویانی که به خاطر فعالیت های سیاسی از تحصیل در دانشگاه محروم میشن. اخیراً گروهی از مدافعان حقوق بشر و حق برابری زنان به این گروه محرومین از تحصیل اضافه شدند و گروه دیگه اقلیت های مذهبی مثل بهائیان هستند که از حق تحصیل در دانشگاه محرومند. البته اینها سه گروه اصلی هستند که بیشتر درباره اونها میشنویم. خب از سال 2009 مورد دیگه هم اضافه شده که اون همینه که دولت دست به نوعی تصفیه در دانشگاه زده، تا جایی که میگه چه درس‌های قابل ارائه در دانشگاه هستن و مسائل از این دست. نکته اینجاست که استفاده از آموزش برای اعمال فشار به انهای مختلف قابل مشاهده است.
آیا میتونی حلش کنی تنها میخواد صدای بی صداها باشه یا به دنبال دستیابی به هدف بزرگتریه؟
خب سوال خوبیه. فکر نمی کنم که ما فقط صدای بی صداها باشیم. اون چه این کمپین براش تلاش میکنه اینه که جامعه بین‌المللی، نه فقط مقام‌های ارشد جامعه بین‌المللی، بلکه مردم عادی هم باید درباره این بی‌عدالتی صحبت کنن و توجه ها رو به اون جلب کنن، مخصوصا در چنین زمانی که صحبت کردن درباره این موضوع در داخل ایران تقریبا غیر ممکن شده، چرا که برای اون مورد مؤاخذه قرار میگیرید. اما مردم بیرون از ایران، مخصوصا ایرانی ها، این فرصت را دارن تا در این زمینه اطلاع رسانی کنن، چرا که وقتی آموزش ابزاری برای پیگرد قانونی افراد میشه، تاریخ به ما نشون میده که این بیانگر رخ دادن سایر اتفاقها در اون کشوره و به نظر من این خبر از روزهای سیاهی در آینده میده و علامتیه برای جامعه بین المللی که زمان اون رسیده که باید از این معضل صحبت بشه.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
مدیر کل تبلیغات وزارت ارشاد ایران میگوید نگران تأثیر پذیری خانم های خانه‌دار از برنامه های ماهواره‌ای هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کریمی ضمن اعلام این مطلب یادآور شد که باید برای تاثیرپذیری زنان خانه‌دار از برنامه‌های ماهواره‌ای فکری کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا، و نخست درباره علت نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی از استفاده خانم‌های خانه‌دار از ماهواره پرسیده است.
خب از جهت مکانیزم کار اگر نگاه کنیم، زنان خانه‌دار بیشتر در معرض تلویزیون هستن، به این مفهوم که خب بیشتر توی خونه هستن، زمان بیشتری هستن، این زمان تداوم داره. ولی نگرانی اصلیشون علاقه برمیگرده به این که این گونه زنان از درون خانواده به تمایلات جدید و خواسته های جدیدی وصل میشن، سبک زندگیشون ممکن تغییر کنه و این سبک زندگی و خواسته و تمایلات رو به نسل بعدی هم منتقل کنن و بنابراین از زیر شروع کنن کم کم جامعه رو تغییر دادن و این برای رژیمی که میخواد همه چیز رو به همون صورت نگه داره خب نگران کننده باید باشه. علاقه
آقای قاضیان، این مقام مسئول وزارت ارشاد اضافه کرده که اگر افراد مطلع و آگاه ماهواره رو ببینن جای نگرانی وجود نداره. در اینجا مصداق آگاه و مطلع از نظر مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی چه چیزی میتونه باشه؟
در این مورد خاص اتفاقا بیشتر از آگاهی مسئله سلیقه در میونه. آگاهی در مورد موضوعات خبری و اون چیزهایی که مربوط به اطلاعات میشه بیشتر صادق است تا در زمینه فیلم و سریال و برنامه‌ای سرگرم کننده که سلیقه حرف اول رو میزنه. بنابراین باید اینجا سلیقه حرف زد و این گونه از اقشار بیننده تلویزیون یعنی زنان خانه‌دار ممکنه سلیقه‌شون به سمت سریال‌هایی بره که به اونا سریال‌های مردم پسند و معمولی میگن در قبال سریال‌هایی که ممکنه سطح بالا باشن. به این مفهوم موضوع آگاهی به نظرم در اینجا اساساً مطرح نیست.
حالا آقای قاضیان، پرسشی که مطرحه اینه که رسانه ملی در جمهوری اسلامی علارغم داشتن امکانات زیاد در حوزه سخت افزاری و حتی مالی، اما هنوز نتونسته مخاطب داخلی رو به طور نسبی حتی جذب کنه. این ضعف رسانه ملی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب هر رسانه‌ای برای اینکه موفق بشه باید خاص و تمایل سلیقه مصرف کننده یا مخاطبش رو در نظر بگیره. اما اگر خاص و تمایل و سلیقه کسی که رسانه رو هدایت میکنه در نظر بگیره، طبیعتاً در کارش موفق نمیشه. بنابراین به یک معنی تلویزیون یا رادیو تلویزیون به طور کلی موفق نیستن در فروش محصولاتشون به مردم و مردم آنچنان که باید از اونها استقبال نمی‌کنن. دلیلش اینه که بین خاص و تمایل و سلیقه گردانندگان این رسانه‌ها با خاص و تمایل و سلیقه مردم فاصله زیادی وجود داره.
آقای قاضیان، حالا پرسش رو از زاویه دیگه مطرح می‌کنم. اینکه گروهی معتقدن که برنامه‌های تولیدی شبکه‌های فارسی زبان از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست. چطوره که هنوز برنامه‌های ماهواره‌ای برای مخاطبان داخلی همچنان جذاب و رویکرد به سوی ماهواره در ایران همچنان وجود داره؟
خب بسیاری از مصرف کنندگان تلویزیون های ماهواره‌ای کسانی هستند که به زبان های اصلی که این برنامه تولید میشن آگاهی ندارن و بنابراین براشون ساده نیست که گزینه های دیگر رو انتخاب کنن. وقتی یک گزینه مثل رادیو تلویزیون فارسی زبان به کار میفته، طبیعی است که گرایش به اون سمت پیدا میشه و از اونها استفاده میکنن. علاوه بر این، عامه پسندی در جهان بیشتر رواج داره تا خاص پسندی و نخبه پسندی. بنابراین محصولات مردم پسند و معمولی و پیش پا افتاده بیشتر مورد توجه هست و اقبال بیشتری داره در همه جا ما، من جمله در جهان ما. و بنابراین این تلویزیون ها وقتی اینجور محصولات رو تولید میکنن و مصرف کنندشون میفرستن، اونا بیشتر طالبش هستن و میخوانش. و علاوه سطح و معیار سلیقه فرهنگی در کشور ما هم متاسفانه خیلی بالا نیست، به دلیل اینکه رقابت کافی در عرصه تولیدات فرهنگی وجود نداره و انواع و اقسام تولیدات در سطوح مختلف و با سلیقه‌های متنوع تولید نمیشه تا به مرور سطح سلیقه افراد بالا بره، به دلیل سیاست‌های کنترلی که دولت در نحوه تولید و همطور نحوه ورود محصولات فرهنگی به ایران داره و این باعث میشه که سطح و خواست سلیقه مصرف کننده در یک حد معینی بمونه و از اون بالاتر نره و در نهایت این هم عامل دیگری است که باعث میشه بینندگان اینجور برنامه رو به تضاد باشن و رقم قابل توجهی رو تشکیل بدن.
حسین خازیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، در آمریکا به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ می‌داد. گزارش از ایران حاکی از احضار و برخورد با تعدادی از فعالان عرصه بازاریابی بین‌المللی سینمای ایران است. در همین ارتباط، مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد از لغو مجوز دو مؤسسه عرضه و پخش بین‌المللی فیلم خبر داده است. درباره ادامه فشارها در چند روز اخیر بر سینماگران، همکارم بابک غفوری‌آذر با رضا صدیق، روزنامه نگار حوزه فرهنگ و هنر، گفتگو کرده است و نخست از او درباره جزئیات احضارهای روزهای گذشته پرسیده است.
بعد از بازداشت بچه های مستندسال، هر روز یک اتفاق تازه داره میفته در ارتباط با خالی سینما. در دو سه روز اخیر تلاش های صورت گرفته برای احضار دوستان بخش بین المللی که تلاش میکردن فیلم ها رو واسه بخش بین المللی بفرستن یا توی بخش های مختلف داورای بین المللی رو دعوت بکنن به جشنواره فرج یا یه جوری ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی در قسمت بین الملل سینما بودن. به طور مثال دفتر آقای اطبایی لغو مجوز شده و دیگه ادامه کار نمیده و خیلی از کسانی که درگیر بودن با مسئله پخش فیلم های بین‌المللی، یعنی فیلم ها رو در بازار فیلم به طور مثال بفروشن یا فیلم های خارجی رو خریداری بکنن، خیلیشون احضار شدن و خیلیشون بازجویی شدن و فعلا هنوز خبری از بازداشت کسی در این زمینه نمیرسه، ولی احتمال داره دراز مدت که به لغو مجوز دفتر بیشتری برسه و احضار بیشتری شامل بشه.
در تمام سالهای بعد از انقلاب که به نظر می رسید مراودات بین المللی سینما ایران مورد تایید حکومته،
دو سال اخیر و در دوره مدیریت آقای شناختاری مهمت سینمایی، این نوع نگاه به بخش بین الملل یک مقدار رادیکال شده. ما میتونیم این نگاه رو توی موضوع گیری های جواد شناختاری مهمت سینمایی در قبال جشنواره برلین، جشنواره کن، نام نگاریاش و موضوع گیریاش ببینیم. یعنی میشه اینطور نگاه کرد که مدیریت جدید به نوعی به دلیل اینکه نتونسته در جامعه بین المللی در زمینه سینما سکوی رو کسب بکنه، مقام رو کسب بکنه، سینمای دولتی منظورم هست، یک جورهایی حالا به دنبال این افتاده که سینمای مستقل رو و سینمایی که به دنبال حرف خودش هست یک جورهایی اونا رو ببنده و یک مقدار فضا رو محدود بکنه براشون. و این نکته که در بخش بین الملل سینما ایران بیشتر در زمینه فیلم‌های مستقلی که فیلم‌های اجتماعی هست فعالیتش چشمگیر بوده و جایزه‌گیر بوده، یعنی در جشنواره‌ها مقام کسب می‌کرده، خب این همیشه در طول سال‌های گذشته نظرات مخالف و موافق زیادی رو چه در زمینه منتقدین و چه در زمینه مدیران داشته و به نظر میرسه که هدف اصلی دولت در حال حاضر و برخورد امنیتی که بخش بین‌المللی سینما میشه بیشتر برمیگرده به همین سرخوردگی سینمای دولتی و به نوعی انگهای معروفی که همکاری با بیگانه و اینها زدن، به نوعی میخوان سینمای مستقل رو سرکوب و محدود بکنن.
پیشبینی شما از سرانجام این پرونده چیه با توجه اینکه حالا خانه سینما هم به شدت تحت فشار و انتقاد قرار گرفته؟
چون همیشه خبرگزاری فارس موضع‌گیری‌هاش یه جورایی همسو با موضع‌گیری‌های امنیتی دولت و حکومت هست. تو اگر موضع‌گیری‌های فارس در چند وقت اخیر میشه حد زد و تحلیل کرد، این هست که به نظر میرسه که اینها دنبال این هستن تا همون اتفاقی که واسه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران افتاد برای خانه سینما هم بیفته و یک جورهای خانه سینما رو در دست بگیرن، چون رگه‌های اعتراضی جامعه هنوز در سینما و در بخش هنرمندان سینمایی هنوز جوندار هست و هنوز خودی نشون میده. هر چند کاری مثلا به هر سال در جشن خانه سینما داریم میبینیم که یک سری اتفاقات میفته، یا در جشنواره فجر در بخش داوران استعفایی که صورت میگیره، یا فیلم هایی که با توقیف مواجه میشن و سینماگران موضع بگیرن. و از این دست موضوعات هنوز اعتراض سینمایی ها پابرجاست و هدف اصلی به نظر میرسه که سرکوب خانه سینما و در دست گرفتن آخرین سنگر بخش فرهنگ و هنر باشه، که اگر خانه سینما رو بتونن به دست بیارن و بتونن همون بلایی که سر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بودن سر خانه سینما هم بیارن، به نظر میرسه که دیگه اتفاقی که ما الان شاهدش هستیم در زمینه سینما و اعتراضاتی که جاری هست دیگه جاری نخواهد بود و یک مقدار زیرزمینی تر خواهد شد اتفاق.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این بامداد چهارشنبه ششم مهر ماه خوش آمدید. سپاسگزاریم از اینکه حتی در این ساعت هم انتخاب میکنید که در کنار ما باشید. بخش اعظم این نیمه به بازپخش برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست اختصاص داره، اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان عزیز، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با خالد ابن احمد آل خلیفه همتای بحرینیش خواست که منامه راه گفتگو با مخالفان را در پیش بگیرد. این دو وزیر خارجه شامگاه دوشنبه در مقر سازمان ملل با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این نخستین دیدار وزیران خارجه ایران و بحرین از زمان بروز اعتراضات در بحرین و تنش میان تهران و منامه است. بر پایه این گزارش وزیر خارجه بحرین ابراز امیدواری کرده که روابط دیپلماتیک تهران و منامه در سطح سفیر از سر گرفته شود و ایران و بحرین بتوانند گفتگوی بهتری داشته باشند. نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک دو ماه دیگر در ششم آذر برگزار می شود. فرمان حاکمان نظامی مصر در این زمینه توسط خبرگزاری دولتی و تلویزیون آن کشور روز سه‌شنبه اعلام شد. بر پایه گزارش آسوشیتد پرس، انتخابات دو مجلس مصر در دو نوبت انجام خواهد شد. انتخابات مجلس قانونگذاران 28 نوامبر ششم آذر برگزار شد. انتخابات مجلس دیگر که مانند مجلس سناست و قدرت کمتری دارد در اواخر اسفند ماه انجام خواهد گرفت. جمهوری آذربایجان دولت ارمنستان را به تخلفی شرم‌آور در منطقه قره‌باغ متهم کرد. المار محمد یاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت در نتیجه تعرض ارمنستان به منطقه قره‌باغ اولیا در حدود 20% از اراضی جمهوری آذربایجان تحت اشغال است. محمد یاروف تأکید کرد که دولت ارمنستان طی 20 سال گذشته با تخلف از منشور ملل متحد به خاک جمهوری آذربایجان تجاوز کرده است. از سال 1993 میلادی تا کنون شورای امنیت سازمان ملل 4 قطعنامه درباره منطقه مورد اختلاف قره‌باغ اولیا صادر کرده است. مقامات جمهوری آذربایجان و ارمنستان غالبا یکدیگر را به تخلف درباره این منطقه متهم می‌کنند. در پی استعفای محمود رضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران به دخالت این بانک در ماجرای بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، کمیته منتخب دولت محمد جهرومی مدیرعامل بانک صادرات و همچنین ولی‌الله زرابیه مدیرعامل بانک سامان اقتصاد را از سمت‌های خود برکنار کرده است. فرزاد احمدی یک عضو هیئت مدیره بانک ملی نیز برکنار شده است. محمد عزیزی مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزوده است با توجه به اینکه بانک ملی بانک دولتی است، از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، اما در خصوص دو بانک دیگر که غیر دولتی هستند مقرر شد که به زودی از طریق بانک مرکزی اقدام شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود خاوری در نامه استعفای خود خطاب به وزیر اقتصاد با مقصر دانستن بانک صادرات از عملکرد اداره کل امور شعب مناطق آزاد بانک ملی به دلیل تجاوز از حدود اختیارات خود ابراز تأسف کرده است. بیش از 200 پزشک ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انزجار خود را نسبت به کشتار معترضان سوری اعلام کردند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و نوبت می‌رسد به بازپخش برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست که کاریست از جان خاکزاد. میهمان این هفته برنامه علیرضا طاهری، تهیه کننده و مجری سلسله برنامه‌های رهروان مهر و کین است که از رادیو فردا مدت‌های مدیدی پخش می‌شد. شب خوش و خوابی خوشتر براتون آرزو می‌کنم و امیدوارم که همچنان اگر نمی‌خوابید در کنار رادیو فردا باقی بمانید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. برنامه شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فردا. در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم و میهمانی نیز در برنامه خواهیم داشت. علیرضا طاهری، تهیه کننده و مجری برنامه مهر و کین، روابط ایران و آمریکا، که پنجشنبه گذشته این سلسله برنامه ها به پایان رسید. در این برنامه همچنین پاسخ شما شنوندگان رادیو فردا به سوال هفته رو نیز پخش خواهیم کرد. پس با ما بمانید.
صدای شما، صدای فردا است.
در برنامه امروز همکارانم آزاده و حامد فارسی کنار من در استودیو هستن. آزاده سلام و همینطور سلام به تو حامد.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و حامد و همینطور به شنوندگان گرامی صدای شما، صدای فردا.
من هم با سلام کوتاه میکنم که زودتر برسیم به پرسش های شنونده های خوبم.
خب دیدیم این بار آزاده حامد خیلی کوتاه سلام کرد، امیدواریم که در پاسخهاش هم همینطوری کوتاه بیاد که ما هم بتونیم راحت برنامه رو پخش کنیم. و ما آزاده نخستین سوال
از اسمس هایی که به دستمون رسیده شروع میکنم. خانم مینا و آقای علی از مشهد برامون نوشتن که امواج رادیو فردا قابل شنیدن نیستن و همینطور شنونده دیگری نوشتن که بعد از ساعت 5:30 صدای رادیو فردا در تهران قابل شنیدن نیست. خب فکر میکنم که جان این سوال شما باید جواب بدی.
دیگه من شدم بله دیگه متخصص فرستنده ها و موج کوتاه و بلند و ساتلایت و اینترنت و غیره. البته دوستان زیادی در مورد کیفیت صدای رادیو فردا در ایران با ما تماس میگیرند آزاده و همین مشکلات رو با ما در میان میگذارند، ولی برخیشون فراموش میکنند که به ما بگن که صدای ما رو چگونه گوش میکنند. میدونید که صدای رادیو فردا از 4 طریق به گوش شما شنوندگان عزیز میرسه. یکی امواج کوتاه، همینطور امواج متوسط رادیو فردا، و دیگری ساتلایت یا ماهواره هایی هستند که صدای رادیو فردا رو در ایران پخش میکنند. و راه حل دیگر برای شنیدن برنامه های رادیو فردا اینترنته. دوستان در پیام هایی که برای ما میگذارید در مورد کیفیت صدای رادیو فردا خواهش میکنیم یادآوری کنید که از چه طریقی به صدای رادیو فردا گوش میکنید، و با این یادآوری ما میتونیم با بخش فنی تماس بگیریم تا راه حلی برای بهبود کیفیت صدای رادیو فردا پیدا کنیم. آزاده حامد اجازه بدید یک یادآوری خیلی کوتاه هم اینجا من به دوستان شنونده رادیو فردا
کوتاه باشه جان.
چشم کوتاه و اون اینه که در اول ماه پاییز، یعنی 21 ماه سپتامبر و همینطور در اول بهار، یعنی 21 ماه مارس، پخش صدای رادیو فردا از طریق ماهواره دچار مشکل میشه. توضیحات فنی اون یکمی طولانیه، ولی بدونید که قرار گرفتن خورشید، ماهواره و همینطور گیشها در یک مسیر قرار میگیرن و اشعه خورشید باعث میشه که صدای رادیو فردا و تمام رادیوها و تلویزیونها و حتی مکالمات تلفنی دچار مشکل بشه، یعنی برخی مواقع صدای ما قطع میشه، وصل میشه و این مشکل در همه رادیوهای بین المللی، تلویزیون ها از طریق ماهواره به وجود میاد و برای حل این مشکل تا کنون راه حلی پیدا نشده. نسبت به مدار جغرافیایی، گاهی اوقات این قطع و وصل ها مثلا در ایران، شما اگر زاهدان رو در شرق ایران در نظر بگیرید و ارومیه رو در غرب ایران در نظر بگیرید، بین این دو فاصله قطع و وصل شدن صدای رادیو فردا در ساعات مختلفی با کمی اختلاف صورت میگیره. امیدوارم این توضیحات شنوندگان ما رو قانع کرده باشه. اگر قطع و وصل صدای رادیو فردا در حدود 21 ماه سپتامبر بوده، مقصر ما نبودیم، بلکه خورشید خانم بوده.
ممنون جان از توضیح خیلی مختصر و کوتاهت. من اینو به عهده شنوندگان میذارم و قضاوتشو به عهده اونا میذارم که بگن چقدر این توضیحات مختصر و کوتاه و همچنین مفید بوده.
بله، دیدی تا اینجا من میدونم که آزاده برنده است. یک کمی توضیحات من طولانی بود ولی چاره ای نداشتم تا شنوندگان عزیز رو متوجه بکنم که با چه مشکلاتی ما دست به گریبان هستیم، افزون بر پارازیت هایی که برخی ها که دلشون نمیخواد صدای رادیو فردا به گوش شنوندگان برسه، اونها هم که کم نمیارن و تا اونجا که میتونند روی امواج متوسط ما خصوصا و برخی از امواج کوتاه ما پارازیت میاندازن. باز هم توضیحاتم یک کمی طولانی شد.
و آقای خانم فرسا برامون در ایمیلشون نوشتن که در غرب تهران فقط طول موج 49 متر را خوب میتونن بشنون، ولی از ساعت 1 شب به بعد دیگه این صدا قطع میشه و همینطور ذکر کردن که موج کوتاه 41 متر برای پخش شبانه مناسب نیست.
خب اگر اجازه میدی این سوال رو دیگه خیلی کوتاه جواب میدم. دوستان عزیز، میدونید که امواج کوتاه رادیو فردا 41 متر، 49 متر، 31 متر، 19 متر و امواج دیگر ما روی طول موج‌های کوتاه ساعتی هست که پخش صدای ما رو آغاز میکنن و در یک ساعتی پخش صدای ما روی برخی از این امواج کوتاه به پایان میرسه و جای اون طول موجی که به پایان پخش رسیده، طول موج دیگری جای اون رو میگیره. دوستان، در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز امواج کوتاه ما کار میکنن. گاهی اوقات ممکنه که شما نتونید این امواج کوتاه رو پیدا کنید. اینجا توضیحاتم رو کوتاه میکنم. دوستان، اواخر ماه اکتبر امواج کوتاه زمستانی ما شروع به کار میکنه. اجازه بدید که در اون موقع ما لیست دقیق امواج کوتاه، فرکانس ها و طول موج ها رو به آگاهی شما برسونیم، ولی تا این مدت کوتاه، یعنی حدود کمتر از 1 ماه، اگر نیازی داشتید که به طول موج های ما دسترسی پیدا کنید، به وبسایت ما مراجعه کنید. این طول موج ها در اونجا قرار دارند، ولی به زودی طول موج های زمستانی رو اعلام خواهیم کرد.
و شنونده رادیو فردا در مالزی ازمون خواستن نحوه شنیدن رادیو فردا رو از طریق رادیوی ماشین براشون توضیح بدیم.
خب اینجا من نمیدونم، اینجا رو دیگه اجازه بدیم حامد جواب بده. حامد، ما اصولا برای مالزی فکر نمی کنم نه موج متوسطی داشته باشیم و نه موج کوتاهی.
بله، تا جایی که من اطلاع دارم فرستنده های ما ایران و برخی از کشورهای همسایه ایران رو پوشش میدن و اگر که کسی مایل به شنیدن ما از طریق امواج کوتاه متوسط هست، قاعدتا باید در محدوده فعالیت این فرستنده ها قرار داشته باشه. متاسفانه مالزی در این محدوده نیست. بنابراین پیشنهادی که میتونیم بکنیم استفاده از اینترنت هست. البته در ماشین قاعدتا امکان چنین چیزی ممکنه وجود نداشته باشه، ولی خب در خونه میتونن استفاده کنن. و ابتکاری که بعضی از شهروندان تهرانی خیرن زدن این هست که برنامه‌های مختلفی که علاقه دارن گوش بدن، مثل برنامه رادیو پس‌فردا یا مثل برنامه رهروان یا هر کدوم از مجلات دیگر ما رو از طریق اینترنت پیاده سازی میکنن، بر روی حافظه های همراه قرار میدن، فلش مموری ها قرار میدن و اون رو داخل ماشین میبرن و به این شکل رادیو فردا رو با خودشون داخل ماشین دارن.
خب دیدی آزاده، وقتی تکنولوژی پیشرفته تر میشه من عقب میافتم و اینجاست که حامد پارسی به داد ما میرسه و راه حل ها رو در اختیار دوستان و شنوندگان گرامی قرار میده.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت حامد پارسی و پاسخ به سوال های شما شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا. حامد بهروز برامون نوشته که چگونه میتونه از نرم افزار سایفون استفاده کنه.
خب استفاده از نرم افزار سایفون به سادگی استفاده از هر کدوم از فیلتر شکن های روزانه است که ما در قالب فیلتر شکن نسیم میفرستیم برای کاربرانمون. یعنی یک آدرس اینترنتی هست که باید اون آدرس رو در قسمت آدرس مرورگر اینترنتی خودشون وارد کنن تا به جای اینکه از طریق radiofarda.com به رادیو فردا برسن، از طریق اون آدرس برسن. این آدرس ها رو ما از طریق خبرنامه های روزانمون اعلام میکنیم، در وبسایت هم هست، با یه تفاوت کوچیک که به هنگام استفاده از سایفون ابتدا کاربر به صفحه‌ای میره که شرایط استفاده از سایفون رو باید بپذیره برای یک بار و همینطور باید در صورت تمایل اکانتی برای خودش ایجاد کنه، حساب کاربری برای خودش ایجاد کنه که این حساب کاربری به سایفون این امکان رو میده که در صورتی که به هر دلیلی آدرس سایفون عوض شد، به ایمیلی که اونجا ثبت شده تحت عنوان اون کاربر ایمیل بفرسته و آدرس جدید رو بفرسته. بنابراین پیشنهاد من اینه که کاربران حتما حساب کاربری سایفون ایجاد بکنن، گرچه اگر ایجاد نکنن هم میتونن از اون آدرس استفاده بکنن.
ممنون حامد. اینجا جا داره که به شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا این مطلب رو یادآوری کنم، برای دریافت فیلتر شکن برای ما به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و در قسمت توضیحات یا همون سابجکت بنویسید فیلتر شکن و در اثر وقت این فیلتر شکن رو ما برای شما ارسال خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، میهمان این هفته ما همکارم علیرضا طاهری است. علیرضا سپاسگزارم که دعوت برنامه صدای شما صدای فردا رو پذیرفتی و در این استودیو حاضر شدی. اول از همه بگم که مثل این که برنامه رهروان مهر و کین، روابط ایران و آمریکا، هفته گذشته، دقیقاً پنج شنبه گذشته به پایان رسید. بعد از 52 برنامه، یعنی دقیقاً یک سال پخش این برنامه ها به درازا کشید. درست علی رضا؟
پیش از هر چیز سلام دارم برای شنونده های برنامه شنیدنی شما آقای خاکزاد. همونجور که اشاره کردید، برای یک سال تمام این رشته برنامه های ویژه رادیو فردا ادامه داشت، هفته یک بار، که البته سه بار دیگه پس از پخش اصلی باز پخش می شد و این امکان رو به شنونده های عزیز می داد که اگر یک فرصت رو از دست دادند از فرصت های دیگه استفاده کنند و این برنامه رو بشنوند، یا اینکه باز بشنوند، چون برنامه سریع میره، یک قضیه حساس هست و برای خیلی ها گمان کنم همچنان که نشون داده شد جذاب هست که باز هم این برنامه رو بشنوند.
آقای طاهری اجازه بدین ازتون بپرسم که چی شد که به فکر تولید چنین برنامه ای افتادین؟
یکی از مسائل بسیار مهم برای ایران امروز روابط تهران و واشنگتن. بسیاری از مسائلی که ما در ایران باش دشواری داریم، مشکل داریم، اسباب رنج ایران و ایرانی هست، خیلی ها اونو مستقیما برمیگردونن به روابط تهران و واشنگتن. براتون نمونه بیارم. اگر یه هواپیما سقوط میکنه در ایران، عده‌ای متاسفانه کشته میشن. بلافاصله گفته میشه که چون آمریکا ایران رو تحریم کرده، ایران نمیتونه در بازارهای جهانی از قطعات هواپیما بهره بگیره، بخره، آزادانه هواپیماهای پیشرفته بخره، و در زیر همین فشارها ایران مجبور شده که رو بیاره به بازار اتحاد شوروی سابق و هواپیماهای بخره از بازار که ایمنی هواپیماهای پیشرفته غربی رو ندارن. یا وقتی میرسیم به این که میبینیم تولید نفت ایران نسبت به تولید نفت ایران در زمان شاه نه تنها بالا نرفته که پایین هم اومده، چاه‌های نفت ما یکی در پی دیگری خشک میشن، فوراً گفته میشه که چون آمریکا تکنولوژی و فناوری هسته‌ای در اختیار ایران نمیگذارد و ایران نمیتواند فناوری‌های آمریکایی رو آزادانه از بازار خریداری کند، چاهای نفت ما خشک میشود. من فهرست بسیار دور و درازی از این قضیه میتونم خدمتون بدم، یا حتی دانشگاه‌های ما وسایلی که لازم دارن، گفته میشه آمریکا به خاطر تحریم ایران باعث شده که دانشگاه‌های ما لوازم آزمایشگاهی پیشرفته نداشته باشن و و و و همچنان که گفتم فهرست این قضیه طولانیه. در نتیجه آمریکا در محور این تصور جای گرفته که مسبب کلیه درماندگی های ایران، درماندگی های عمده. به نظر من این بسیار اغراقه و سعی کردم که در این رشته برنامه‌های ویژه با انگشت گذاشتن بر این اغراق البته یادآوری کنم که بسیار طبیعی است که تهران و واشنگتن دوستان و یاران هم باشن. آمریکا در ایران هرگز مطامع استعماری نداشته. آمریکا با ایران هرگز در جنگ نبوده. حتی در جنگ جهانی دوم که نیروهای متفقین به رهبری آمریکا آمدند و ایران رو اشغال کردند، این نیروهای آمریکایی نبودند که در جریان اشغال شرکت داشته باشند. عده انگشت شماری آمریکایی پس از تهاجم نیروهای ارتش سرخ و ارتش بریتانیا به ایران وارد ایران شدند که بیشتر نقش آموزش دهنده به نیروهای ایرانی رو داشتند، چون می‌دونیم که بلافاصله پس از اشغال ایران، ایران به صف متفقین پیوست و دوش آدوش روسیه شوروی، بریتانیا، فرانسه، آمریکا، نیروهایی که به عنوان متفقین معروف شده بودن قرار گرفت و در نتیجه وقتی هم که جنگ پایان گرفت، ایران جزو جناح پیروزمند این جنگ بود و حتی لقب پل پیروزی گرفت.
علیرضا، با توضیحاتی که دادی و شنوندگان ما هم شنیدن، دقیقاً پیامی که تو در این 52 برنامه قصد داشتی که به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونی، اون پیام چه بوده؟
این پیامی که من دارم در واقع مستند هست و متکی هست بر گفته تحلیلگران بسیار و بیشمار جان، این که ایران و آمریکا طبیعی ترین متحدان یکدیگر هستند، می توانند دست کم باشند. یکی از طرف‌های مصاحبه من یک نابغه ایرانی، یک دکتر جوان ایرانی آمریکایی، دکتر شروین تقوی، اشاره جالب توجهی می‌کرد به این واقعیت که آمریکایی‌ها وقتی کشورشون بنیاد گذاشتن، نگاهی به کوروش بزرگ ایرانی داشتن، نگاهی به سرزمین آزادگان داشتن. یعنی پایه‌های این ایالات متحده آمریکا که امروز می‌بینیم رنگ و بویی از شاهنشاهی داره که در ایران پایه‌گذاری شد، به معنای اینکه احترام گذاشته بشه به حقوق بشر، کوروش کبیر، احترام گذاشته بشه به آزادی مذاهب، کوروش کبیر، و و و مسائلی که جوهرش ایرانی هست. در نتیجه دو ملت ایران و آمریکا شباهت‌های بسیاری دارند. از طرف دیگه آمریکا رنج استعمار رو بارها و بارها زیر هجوم بریتانیایی‌ها چشیده و سالها مستعمره بوده. ایران اگرچه مستعمره نبوده ولی رنج استعمارگرا رو چشیده، یعنی با آمریکا همدردن. پیام اصلی اینه که هیچ گونه دلیل موجه و معقولی وجود نداره که ایران و آمریکا دوست، یار و همراه نباشند. به جای اون که در مسیر کین روی روی هم قرار بگیرن، به نظر من همچنان که در گذشته هم بود، باید در شاهراه مهر دوشادوش هم دست به دست هم به سوی آینده‌ای بهتر پیش برن.
آقای طاهری، مشکلی که من در مرور تاریخ معاصر بهش برمیخورم اینه که مخصوصا به زبان فارسی منابعی که قابل تکیه باشه و به خوبی آنچه که در جریان بوده رو منعکس کنه و بی‌طرفانه بخواد منعکس کنه معمولا کمتر دیده میشه.
برای این رشته برنامه‌های ویژه سند و کتاب و مدرک و مصاحبه‌ای تقریبا نمونده که من انجام نداده باشم، البته با کمک یارانم از جمله کیان معنوی که بسیار زحمت کشید برای این برنامه، به خصوص در تنظیم این برنامه و رنگ و لعاب دادن به این برنامه که جذابیت رادیویی پیدا بکنه. در نتیجه من بسیار امیدوارم که بتونیم در آینده یک مجموعه‌ای به صورت یک بسته هدیه داشته باشیم که اگر کسی هم تقاضا کرد به رایگان در اختیارشون بذاریم و این هدیه یادی باشه از ما.
سپاسگزارم. علیرضا طاهری بود، تهیه کننده و مجری برنامه رهروان مهر و کین، روابط ایران و آمریکا، که کیان معنوی کارگردانی فنی این برنامه رو بر عهده داشت.
صدای شما صدای فرداست.
میهمان برنامه هفته آینده برنامه صدای شما صدای فردا همکارم فریدون زرنگار خواهد بود که مسئولیت تهیه و اجرای مجله اقتصادی رو بر عهده داره. اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در میان بگذارید تا فریدون زرنگار در برنامه آینده به همه سوالهای شما پاسخ دهد. خب آزاده، حامد، نوبتی هم باشه نوبت کدوم برنامه است؟
فکر میکنم که سوال هفته و پاسخ شنونده ها به این سوال، درسته؟
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در هنگام سفرهای محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، خبرنگاران از او سوالهای زیادی میکنند، اما بسیاری از ایرانیان میگویند خبرنگاران خارجی نمیدانند از او چه بپرسند. اگر شما بودید از محمود احمدی نژاد چه سوالی می کردید؟ برای اینکه نظر خود را به دیگران بگویید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
خواستم بگم به آقای احمدی نژاد که تا حالا برای ملت ایران چیکار کردید؟ آقای احمدی نژاد برای ما جوونا چیکار کردید که هر کدوم اون بخواد کاری آواره ایم به این کشور و اون کشور؟
شما که نمی توانید یک کشور 70 میلیونی را هدایت کنید، چطور می خواهید مدیریت جهانی را هدایت کنید؟
شما از اداره کشورتون راضی هستین؟ اگه راضی هستین چرا اختلاسی با این حزم انجام میشه تو کشورت؟ تازه الان هم می فهمید.
می پرسیدم تو رو به هرچی دوست داری راستشه بگو.
چرا تخمور بسته 9500 تومن شده؟ فقط بس همین.
از آقای احمدی نژاد باید سوال میکرده. آقای احمدی نژاد، همچنان که شما در جنگ خاورمیانه اومدید آمریکا اقاق حق میکنین، آیا ایره اجازه میدادید به مطبوعات جهان و مسئولینی که در آمریکا و اروپا هستن بیان در تهران مجمع تشکیل کمیسیون بدن به عنوان کمیسیون مسلمانان و اونام اقاق حقشون در مقابل شما بگن؟
میپرسیدم آقای احمدی نژاد چرا اینقدر دروغ میگویی؟
شما با ملت آمریکا مشکل دارن یا با دولتش؟ مطمئن بودن آقای محمود احمدی نژاد میگه با دولتش، با ملت ما هیچ مشکلی ندارن.
از آقای احمدی نژاد سوال میکردم آیا رژیم ایران در سرکوبی مردم سوریه نقش بالقوه و فعل دارد یا خیر، و آیا بعد از مصر و لیبی و سوریه ما شاهد حرکتهای مشابه در ایران نیز خواهیم بود یا خیر؟
من از محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور محبوب مملکت ایران سوال میکردم. زنده باد آقای احمدی نژاد. چون منطقی ندارن که جوابی بدهن جلسه را ترک کردن.
اگر من به جای خبرنگار بودم از احمدی نژاد این سوال میکردم دروغ معناش چیست؟
این یارانه هایی که به روستایی ها میدادن چرا گفت شده؟
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. یادآوری میکنیم دوستان دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. در اینجا به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. دوستان یادآوری میکنیم هفته آینده میهمان برنامه فریدون زرنگار، تهیه کننده و مجری مجله اقتصادی رادیو فرداست. اگر سوال، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در میان بگذارید تا فریدون زرنگار در برنامه هفته آینده به شما پاسخ دهد. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنم. از همه کم هزینه تر و راحت تر از طریق اسکایپ میتونید که با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو به لاتین یا انگلیسی در یک کلمه رادیو فردا در جستجوگر اسکایپ وارد کنید تا بتونید که با ما در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-87-4150 در انتظار پیام ها و دیدگاه های شما و حتی انتقاد های شما هستی. به اتفاق همه همکارانم آزاده و همینطور حامد پارسی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.